بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث رسید به ارتکاز تضاد. خب اینم خیلی دلیل واضحی است از جمله ادله این که عرض کنم به خدمت شما. میشه محمد کسی کمکش بکنه من که عرض می شود به خدمت شما، بله، که مشتق موضوع از برای متلبس. این ارتکاز تضاد، این شرح هم دادیم. ارتکاز تضاد یعنی اگر گفتن فلانی هم قائمه هم قاعده، نمیشه زده، این امکان نداره هم قائم باشه هم قاعد باشه. و حالا که اگر اهم میشدیم با این تضادی وجود نداره، برای این که اعم میشدیم یعنی گفتیم که هم در متلبس به کار میره هم در منقضا. خب یکیشون منقضاست یکیشون هم علاوه تلبسه، دیگه چه تضادی داره؟ آره یه ساعتی پیش قائم بود حالا هم قاعده، قاعده صفر اگر اعم میشد. و حالا اون که انسان به صرافت ذهن خودش تا این بفهمه میگه نه نمیشه، اینا هم زده، اینا جمع نمیشن با هم. این که جمع نمیشن با هم نشانه چیه؟ نشانه، بله بفرمایید، نشانه چیه؟ برای عام نیست، برای چیه؟ خصوص متلبس. چون که انسان در آن واحد هم متلبس باشه به قیام هم متلبس باشه به قعود، این ممکن نیست و زده اینه. پس اینم یه دلیل واضحی است نسبت به این که ما مشتق موضوع لهش متلبسه، که ما وقتی به وجدان خودمون مراجعه میکنیم خب این را میبینیم به صرافت ذهن خودمون. بعد آخون میاد یه اشکالی میکنه که انصافا هم اشکال به جایی هم نیست، و اون این است که خوشاید یه ارتکاز تضاد اینها در اثر انصراف اطلاقی نه حاقی. حاقی یعنی چه؟ اطلاقی یعنی چه؟ حاقی یعنی در اثر وضع واضح، یه معنی متبادر میشه به ذهن در اثر این که موضوع له واضح اینطور وضع کرده. و یه نوع دیگه گاهی ما انصرافی داریم اطلاقی. اطلاقی یعنی در اثر کثرت استعمال. کثرت استعمال شاید این را آورده که ما اینطور عرض می شود قضاوت می کنیم که متضادن. کثرت استعمال در چه؟ کثرت استعمال در متلبس. که یعنی چه؟ یعنی هیچ معلوم نیست که این وضع شده باشه برای متلبس، نه شاید وضع بوده موضوع، وضع بوده برای چی؟ برای اهم. اما کثرت استعمال در متلبس پیدا کرده، و در اثر این کثرت استعمال است که متبادر به ذهن میشه که تضاد هست بین اینها. خب اگر اینطور شد خود این کثرت دلالتی نداره بر این که موضوع برای خصوص متلبه است. آخون جواب میداد که این سوراش ممنوعه. ردنگی که شما میگید که منشأش کثرت استعمال در متلبس بوده، نه این که ما وضع داشته برای متلبس، این سغراش محل اشکاله از جهت کثرت استعمال در منقضا. چون ما میبینیم استعمالش در منقضی هم زیاده، استعمالش در اعم زیاده، و لحاظا پس این عرشت خدمت شما این چیزی که شما میگویی، این ایده شما درست در نمیاد. خب بعد جواب میگه که اگر ما بگوییم که کثرت استعمال در منقضی رحم داره، خب این کثرت استعمال در به اصطلاح در منقضی، و شما خب گفتید که پس اون وقت این چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که این ارتکاز تضاد و این تبادل و این چیزایی، همه چیزایی که خوندیم، منشأش کثرت استعمال در متلبس نیست. چرا؟ چون که معارض به کثرت استعمال در منقضی، چون تو اون هم زیاده، هم در این زیاده هم در اون زیاده. عرض کنم به خدمت شما، پس بنابراین این ارتکاز تضاد منشأش چیه؟ منشأش وضع واضعه. بعد میفرماید این یه اشکالی پیش میاد که شما میخواهید بگویید وضع واضح واضح وضع کرده برای متلبس، و در این حال میگید که استعمال در منقضی هم زیاده. خب این تناقضه، و شاید این که خلاف حکمت وضعه. پس واضح اینطور که شما میگویید وضع کرده برای متلبس و معنای حقیقی خصوص متلبسه، این حکمت وضع منافات داره با این که بگید که در این هم در منقضا هم زیاد استعمال میشه. این نمیشه، خلاف حکمت وضعه، نباید در منقضی استعمالش زیاد باشه، خلاف حکمت وضع پیش میاد. دو تا جواب. یک جواب این است که مجبوریم این تحمل باید بکنیم. چرا؟ چون ادله قاطعی داشتیم برای این که موضوع الله خصوص متلبسه. توجه فرمودی؟ و کثرت استعمال در منقضی هم هست، و باید این دیگه قبول بکنی خلاف حکمت وضع واضح. خب باشد، یه گاهی هم پیش میاد، ولی اتفاق میفته که لفظی معنی حقیقیش یه چیزیه، ولی هم زیاد مجازن در یه معنی دیگه با کار میره. کسی هم همچه ایرادی نمیگیره که خلاف حکمت وضع باشه. خلاف حکمت وضع مگر واضح خداست که اطاعتش واجب باشه؟ و گاهی از خود مستعملین تخلف هم میکنن از وضع واضح. لفظ اسد موضوع برای حیوان مفترس قطعا، اما خیلی وقتا هم به کار میبرن در رجال شجاع، و ما هیچ هم دلیلی نداریم که اطاعت از واضح در قضیه وضع که خلاف این نباید عمل بشه، هم چه دلیلی داریم اطاعتش واجبه، چه دلیلی هست برای این مطلب. و انسان مستعملین آزادن، می توانند در معنی حقیقی به کار ببرند، حق دارند هم در معنی مجازی به کار ببرند. از این خلاف حکمت وضع این مطلب مهمی نیست. خب این یه جواب. جواب دومش که کاری یه مقدار مشکل کرده این است که می فرماید بله، استعمال در منقضی زیاده، ممکنه که استعمال در منقضی به لحاظ حال تلبس باشه. به لحاظ حال تلبس اگر شد، دیگه خلاف حکمت وضع واضح هم نیست. چرا؟ چون در حقیقت برمیگرده به استعمال در چه؟ استعمال در تلبس. به لحاظ حال تلبس اگر بود، دیگه این از شقوق استعمال در متلبس حساب میشه. اینجا که وقتی این جواب را میده، اون وقت خودش اومده یه شرحی داده، دیگه خوندیم در بحث سابق توضیحش که آیا آخون چه میخواهد بفرماید، اینو گفتیم شرط دادیم. ولی در این حال هر کاری هم بکنه آخون، وقتی اگر این جواب بخواد بده، این مواجه میشه با این مطلب که یعود المحذور. خب ما محذور اولیه‌مون چه بود؟ محذور اولیه این بود که گفتیم که این ارتکاز تضاد یا هر چی که مثلا تبادر خصوص متلبس، معلوم نیست از بابت به اصطلاح حاقی باشه، یعنی مستند وضع واضح. چرا؟ برای اینکه استعمالش در متلبس زیاده و ممکنه چی باشه؟ انصراف اطلاقی باشه در اثر کثرت استعمال در متلبس. شما برای فرار از این قضیه و جواب از این قضیه چه گفتید؟ گفتید که ما درسته که تو زیاده، اما در منقضی هم زیاد. خب اگر در منقضی گفتید که به لحاظ حال تلبس باشه، خب تمام این منقضی ها برمیگردن به چی؟ به استعمال در متلبس. خب همون اشکال اول دوباره برمیگرد. که کثرت استعمال در متلبس را پذیرفتید و شدیدترش هم کردید، که همه مرخصی‌ها را هم ارجاع کردید به او. خب وقت با او اشکال اولی چه کار کنیم؟ اشکال اولی چه بود؟ نه، اشکال اولی این بود که شاید این انصراف و تبادر در اثر کثرت استعمال در متلبس، نه در اثر وضع برای متلبس. خب اول اشکال این بود، برای رد این اشکال گفتیم که کثرت استعمال در منقضی هم هست، لذا او نمیتونه اون انصراف به وجود بیاره. خب حالا دوباره برگشتیم گفتیم کثرت استعمال در منقضی هم به لحاظ حال تلبس، به لحاظ حال تلبس و قاعین هم استعمال در متلبسه. اگر کثرت استعمال در متلبس قبول کردیم، پس تو جواب اشکال بدیم. جواب اشکال یعنی کدوم اشکال؟ اشکال این که یه انصراف ها مستند به کثرت استعمال در متلبس باشن، نه مستند به وضع برای متلبس. دوباره پذیرفتیم، برگشتیم سر اشکال اول، دور زدیم آخرش برگشتیم دوباره خود افتادیم تو همون گودالی که میخواستیم از توش خارج بشیم. حال تلبس بله بله، کسرتش، کسرت استعمالش. خب اون مش اشکال هم همین بود، همین اشکال هم بود. خب شما همه دور دادی دوره تا خب برگشتی دوباره سر همین. پس اصل اشکال را چطور جواب بدیم؟ اصل اشکال یعنی این که لعل تبادر و ارتکاز تضاد و تبادر خصوص متلبس منشأش وضع واضع نباشد، بلکه منشأش کثرت استعمال باشد در متلبس. و حالا شما آمدید استعمالات منقضی هم گفتید چیه؟ اینا ملحق شدن به تلبس. ملحق شدن به تلبس پس همون کثرت استعمال دیگه محکمتر شد، پس اون شاید سر جای خودش باقی مون. این علمی شد خیلی از محشین اینا موندن تو این مسئله که چطوری. خود آخون یه شرحی گفته، ما دیروز شرح هم بیان کردیم، توجه فرمون. و دیگه برگردیم اونو بخواهیم دوباره تکرار بکنیم، یه چیز پیچیده و طولانیه، چون ما یه بار هم گفتیم و شرحش هم داد. آخون شرح میده در این رابطه، توضیحاتی میده، میخواد خودش از این مهلکه نجات بده که ما اینا را هم چون یه بار خوندیم و شرح دادیم دیگه بمانند. اما چیزی که الان ما میخواهیم عرض بکنیم، مطلب جدید تو کتابم نیست، و اون این است که عرض میشد خدمت شما، نخیر، هرچی هم استعمال در متلبس زیاد باشه نتیجه وفادی نداره، و این حتما در اثر وضع واضح. چرا؟ برای اینکه به حسب واقع از دحال خارج نیست، یا موضوع است برای خصوص متلبس یا اعم. اگر موضوع برای اعم شد معناش چیه؟ معناش جامع بین المتلبس و المنقضیه. اگر یک لفظی موضوع برای جامع شد بین دو حسه، اراده هر کدامش محتاج به قرینه معینه است. هیچ وقت بدون قرینه نمیتونه، بدون قرینه به کار بره مجمله، معناش معلوم نیست. یعنی چه؟ به این معنی، مثلا فرض برمتید کلمه رجل موضوع برای طبیعت الرجل، اهم از این که عالم باشه یا جاهل باشه. حالا اگر کسی اراده بکنه خصوص عالم را، احتیاج داره به قرینه؟ یا خصوص جاهل را اراده بکنه، احتیاج داره به قرینه؟ اما اگر گفت رجل جهت عالم بودن جاهل بودن، معلوم میشه بدون قرینه؟ و معلوم نمیشه دیگه، حتما استعمالش فی کل من و ما محتاج به قرینه میشه. و اگر گفتیم موضوع برای جامع، جامع یعنی یه معنی مبهمی که هم با متلبس سازگار هم با منقضی، و وقتی کلم بکاره به حسب وضع دیگه ابهام داره، تعیین احد و ما محتاج به چه میشه؟ محتاج به قرینه میشه. خیلی خوب، اون وقت شما میگید کثرت استعمال در متلبس اگر به حسب واقع موضوع از برای جامع، این کثرت استعمال در متلبس حتما همراه با قرینه است. رای فرض کردیم که موضوع برای جامعه باشه، کثرت استعمال در متلبس بدون قرینه دیگه امکان نداره، قرینه معینه میخواد. هزار بار، میلیون ها بار یه لفظی با قرینه مستعمل بشه در یه معنایی که به کمک قرینه اون معنا معلوم بشه، درست؟ عند عدم القرینه، چون بحث ما در اونجایی که دیگه قرینه ای نباشه، عند عدم القرینه اون لفظ دوباره برمیگرده به معنی اصلیش، معنی حقیقیش. چرا؟ چون با قرینه جهتدار میتونه بشه، هرچی همه با قرینه زیاد استعمال بشه ضرر نمیرسن. بالاخره موقعی که بدون قرینه به کار رفت، مثلا کلمه اسد، رأیت اسدا یرمی، با یرمی معنا میده چی؟ رجل شجاع، قرینه. خیلی هم فرض کن استعمالش اینطور زیاد باشه، اما وقتی یرمی در کار نبود دوباره برمیگرده به چه؟ برمیگرده به معنی مزعله، متبادر میشه معنای مزعلش که همون حیوان مفترسه. پس در ما نحن فی، وقتی که ما اومدیم چه گفتیم؟ ارتکاز تضاد را در چه صورتی بیان کردیم که گفتیم این نشانه اصلا اینه که موضوع برای خصوص متلبس ارتکاز تضاد را عند عدم القرینه، که گفتیم اگر قرینه ای نباشد، هیچ قرینه ای نباشد، ما گفتن فلانی هم قائم هم قاعده در آن واحد، تضاد به نظر میاد یا نمیاد؟ هیچ قرینه ای هم نیست که مراد در چی به کار رفته، تضاد به نظر میاد عند عدم القرینه. این تضاد عند عدم القرینه التفات فرمودید استعمال زیادش در متلبس با قرینه ضرر به این نمیرسونه، عند عدم القرینه باز متبادر چی میشه؟ هرچی هم استعمال بشه، زیاد هم استعمال بشه در یه معنای مجازی با قرینه، یا در یه حسه خاصه ای با قرینه، هر وقت قرینه نبود دوباره اون اصل اولی که همون معنای موضوع لباشه اون متبادر میشه. یعنی هزارون باره استعمال میشه رأی تو اسدن یرمی در رجل شجاع، اما با یرمی، یعنی با قرینه. اما وقتی یرمی رو نگفتن، تا گفت رأی تو اسدن، اما حیوان مفترض به نظر میاد. پس الان ما بحثمون در ارتکاز تضاد با عدم قرینه، وقتی که با عدم قرینه ارتکاز تضاد، ارتکاز تضاد هم نشانه چیه؟ نشانه اراده تلبسه، و این هم فرض این است که با عدم القرینه است. این که کثرت استعمال داشته باشد در متلبس با قرینه، ولو هم زیاد استعمال باشه، ضرر به این نمی رساند که الانی که بدون قرینه ما خصوص متلبس را فهمیدیم، در این معنا وضع داره برای این، چون که اگر وضع برای این معنا نبود، اگر وضع بود برای چی؟ موضوع بود برای عام، ارتکازی تو تضادی تو منشأ پیدا نمیشه، برای چه متضاد باشن؟ اگر موضوع برای اعم از متلبس و منقضی، برای چه قائم و قاعد متضاد باشن؟ توجیه ندارم. پس عند عدم القرینه، وقتی یک معنای منسبق به ذهن می شود، مع عدم القرینه، این نشانه این است که موضوع برای این معنی، و کثرت استعمالش در معنی مجازی یا در احد الحساس، متلبس و منقضی حسه های خاصه ای هستند که هر کدامشون تعیینش محتاج به قرینه است. توجه فرمایید، کثرت استعمال با قرینه هیچ اثری نداره، چون همیشه به برکت قرینه است، هرچه هم زیاد استعمال بشه به برکت قرینه اون معنا معلوم میشه. لذا اما عند عدم القرینه اگر ما خلافش را فهمیدیم، دیگه معلوم میشه و همون معنی موضوع است. توجه فرمودید، و این لحاظه جواب اصلی این اشکال اینه که ما معنی متلبس را میفهمیم و لازمه این تلبس هم تضاده و فرض هم خلو و از قرینه است، بدون قرینه. حالا شما کثرت استعمال را اگر در متلبس درست کردید، با قرینه چه فایده ای داره؟ ضرر نمیرسانه. کثرت استعمال حتی در معنی مجازی با قرینه یا بی قرینه، با قرینه است، با قرینه وقتی به کمک قرینه معلوم میشه هیچ از ضرری نمیرسانه به این مطلب ما. من کسرت استعمال نه خب محاله، ده اجازه بدید، کسرت استعمال بلا قرینه محاله. چرا؟ چون که یا موضوع برای متلبس ای قبول کردید خود دیگه قبول کرد، اما طرف مقابلش یه این که موضوع باشه برای جامعه، لفظی که موضوع برای جامعه استعمالش بلا قرینه و اراده یه چیز خاصی این غیر ممکنه، مثل استعمال رجل و اراده خصوص عالم و بدون قرینه بر عالم میشه؟ امکان نداره دیگه، جوابتون هست. نه او بعد از مدتی خب از تعینی پیدا میکنه، اگر گفتید بعد از مدتی دیگه نیاز به قرینه نداریم او اعتراف به وضع تعینیه، از بحث خارج میشه. پس بنابراین نباید از بحث خارج بشیم، وضع تعینی به کثرت استعمال درسته، ممکنه پیدا بشه، اگر پیدا شد از بحث خارجه، خود یه مجازی نیست. چه معنای مجازی؟ چه معنای احد الحساس؟ یعنی یه کلمه این موضوع برای جامع باشه ولی شما یه شق خاصی را اداده بکنید، یه فرد خاصی را اداده بکنید، حتما احتیاج به قرینه معینه دارید و هرچی هم با قرینه معینه به کار ببرید استفاده اون معنا به برکت قرینه است. اگر یک وقتی بدون قرینه به کار بردید و متبادر بود تلباس دیگه، یه از بابت چیه؟ از بابت وضعه، چون اینجا یه قرینه ای نبوده. تمام اون موارد هی به برکت قرینه ما رجل شجاع را فهمیدیم از اصل، چه فایده ای داره؟ حالا بدون قرینه چی؟ بازم برمیگردیم حیوان مفترس میفهمه. توجه فرمودید؟ پس جواب اصلی اینه که اینجا امکان نداره این مطلبی که آخون فرموده که انصراف ما اطلاقی باشه، انصراف خصوص متلبس. چرا؟ چون انصراف خصوص متلبس اطلاقی یعنی در اثر کثرت استعمال. سوال میکنیم کثرت استعمال با قرینه یا بی قرینه؟ چون فرض اینه موضوع برای جامعه، اگر موضوع برای متلبس نشد موضوع برای جامعه میشه، موضوع برای جامعه و کثرت استعمال در متلبس اونم بدون قرینه بیمعنیه، با قرینه که معنا داره ضرر نمیرسانه به نبه بحث ما. این عرض کنم جواب اصلی از این مطلب اینه، به این صورت باید بحث بکنیم و این اصل مطلبه که آخوند متعرض این نشده این نکته و این عجیبه. بدون قرینه نمیدونم، یعنی بدون قرینه ممکن نیست. مثل اراده رجل بگه و اراده بکنه خصوص عالم را، یا رجل مثلا سفید پوست را یا سیاه پوست، یکیش اراده بکنه ولی در این حال رجل را بگه قرینش هم نگه، نمیشه. تعینی یا تعینی؟ خب او خب بحث دیگه است، قاطی نه قاطی نکن، نه ده آقای باش اون بحث دیگه است، هیچ رفتی به این مطلب نداره. اون که منصرف میشه اطلاق به خصوص تعینی خود دلائلی داره، همینطور هم گتره دد اجازه بده، گتره ای نیست، اون رفتی به کثرت استعمال هم نداره. منشأ داره؟ نه اون منشأ داره. حالا بحث ما در متلبس ها وضع برای عام که ربطی نداره به اون بحث ها، چرا قاطی میکنیم؟ اون بحث که اگر که امر بکنیم ظهور پیدا میکند در خصوص تعینی، تعینی نفسی منشأ داره اون، اون منشأ داره توجه فرمه. و حالا اینکه همچه مطالبی در باب بحث ما که متلبس و منقضی همچه مسائلی وجود نداره، ربطی نداره با اون، قاطی نکن. اونو بعدا توضیح میدم براتون. احتیاج یه قدی به شرح داره، اون درسته جده مثلا موضوع برای جامعه منصرف میشود به یک چیشون که همون مثلا تعیینی باشه. ده اجازه فرما اون منشأ داره، منشأ خاص داره که اون منشأ در اینجا وجود نداره. عرض کنم به خدمت شما این بحث تمام شد، وقت داریم چند دقیقه. بحث بعدی از میشن مطلبی است که محقق ناینی فرمودن. خب انشاءالله دعا بکنید که دیگه زودتر از این بحثا خارج بشیم که لا طال تحتها. مطلبی که محقق ناینی فرمودن این است که باز مون به صلاح گفتن که موضوع به صلاح مشتق موضوع برای خصوص مطلبه. فرمودن که علا کل تقدیرین، چه قائل بشین به بساطت مشتق چه قائل بشین به ترکبش. اگر قائل بشین به بساطت مشتق، بساطت مشتق یعنی چه؟ یعنی که مشتق معناش بسیطه، یعنی معناش همون مبدأه، یعنی معنای ضارب همون ضربه، دیگه هیچی هم باش نیست. ولیکن قد اخذ لا بشرط، ان اخذ بشرط لا مبدأ و ان اخذ لا بشرط مشتق. یه همچه حرفی زدن و البته حرف عجیبیه، ولی حالا آنائنی می فرماید دو حال داره. یکی این که اینطور قائل بشین، یعنی بگوییم مشتق بسیطه، پس میشه همون مبدأ که قد اخذ لا بشرط. توجه فرموده، میگه اگر اینطور شد خب دیگه مثل این که مثلا کلمه حجر را به کار میبریم، شجر را به کار میبریم، خب یه حجری باید وجود داشته باشه که بتونیم کلمه حجر را به کار ببریم. یعنی حجری وجود نداره میتونیم حجر را به کار ببریم؟ ده. اینجا هم اگر ضارب الان در حال حاضر که معنیش چی شد؟ زاره در این خود زر که آخذ لا بشرط. خب الان اما ضربی وجود نداره. خب وقتی گفتیم منقضی یعنی چه؟ یعنی دیگه الان در حال حاضر ضربی وجود نداره. و این کلمه رو چطور بکار میبریم؟ هیچ وجهی برای اطلاق این کلمه وجود نداره، برای اینکه اطلاق هر کلمه ای که معنی داره به خاطر وجود اون معناست. در حالتی که اون معنا معدومه و دیگه وجود خارجی نداره، دیگه اطلاق اون کلمه بیمورده. مگر اینکه مجازن، خب حالا مجازن باید لطائف الحیلی مجازن به کارش بنیم و الا اطلاق حقیقی امکان نداره. این علی القول بالبساطه. باید بعد هم برام شهر بدی که ببینم مقصودتون چی. این علی القول بالبساطه. و اما علی القول بالترکب، می فرماید ترکب معنای متعارفش، معنای معهودش اینه که بگوییم ضارب یعنی ذاتی که متصف به ضربه، متقید به ضرب، متصف به ضرب. این مراد از ترکب اینه. اگر به این معنا باشه میفرماید یعنی ذاتی که متلبس به ضرب، این یه شق، و ذاتی که انقضا عنه ضرب، این یه شق. شق دوم، اگر بخواهیم بگوییم موضوع از برای عام، باید موضوع برای جامع باشه، یعنی جامع بین ذاتی که الان متلبسه به ضربه و ذاتی که نه دیگه الان متلبس نیست و دیروز ضرب کرد تمام شد. میفرماید جامع نداریم، جامع بین ذاتی که متلبس فی حال تلبس به عملی و اون ذاتی که نخیر در گذشته بود و الان دیگه متلبس نیست. میفرماید همچه جامعی نداریم. وقتی که جامعه نداشتیم وضع امکان نخواهد داشت، چون که وضع موضوع لهش باید معقول باشه. اگر موضوع له معقول نیست و وضع برای چه بشه؟ پس وضع برای جامعه هم ممکن نیست، چون جامعه وجود نداره بین ذات المتلبس و ذات المنقضی عنه المبدا. میفرماید جامعه وجود نداره. جامعه که وجود نداشت، پس علل قول بالترکب باز امکان نداره، یعنی مجبوریم که قائل بشیم به وضع برای خصوص متلبس. یک شکل دیگه، احتمال دیگه هم داده که مراد از ترکب عبارت باشد از مبدأ با نسبت تقییدیه. این نسبت، نسبتش به چی؟ مبدأی و نسبتش به ذات. این میفرماید خب نسبت داشته باشد چجوری؟ نسبت تلبسی یا نسبت انقضایی؟ و ما جامع هم بین انواع نسبت نداریم. نسبت یه چیزی که انواع بین انواعش جامع وجود ندارد الا زمان، و فرض اینه که زمان مأخوذ در معنای اسم نیست. این هم یه شرحی که در این رابطه دادن، که البته این معهود نیست. کسانی که قائلن به ترکب همون چیز حرف اوله میزن. خب عرض کنم محقق خویی رد کرده فرمایش استادشون را. میفرماید که جامع داریم، اولا که قول به بساطت را، قول حرف غلط، ما اصلا بساطت قبول نداریم. پس شد همون ترکب. ترکب یعنی ذاتی که متصف باشد به یه مبدعی. خب شما میگید جامع بین متلبس و منقضی وجود نداره تا ما قائل بشیم به وضع برای عام، پس باید قائل بشیم به وضع برای خصوص متلبس. میفرماید که جامع داریم. اینکه جامع نداریم یا نه جامع داریم. خب جامع چیه؟ جامع عبارت است از این که یه ذاتی است، این ذات که اتصاف به صفت قیام یا ذر یا هرچه این در رابطه با او متحقق شده در خارج. دیگه نمیگیم این وجود پیدا کرده در خارج، دیگه نمیگیم این وجودش در خارج دیروز بوده یا امروز، دیگه علی حاله این به اصطلاح اتصاف به این صفت اتفاق فرمودید وجودی در خارج پیدا کرد یا نکرد؟ وجود در خارج پیدا کرد، چه وجودش دیروز باشد چه وجودش امروز باشد. حالا کل تقدیرین خرج من العدم الى الوجود و دخل فی صفحه الوجود. دیگه چه خروجش از عدم، یعنی صفت ضرب، این صفت اتصاف به قیام به ضرب فلان، از حالت عدم خارج شد و داخل شد در وجود. حالا دیگه در یه زمان یا در گذشته یا در امروز علی حال این حالت پیدا شده. این خودش یه جامعه است که می توانیم بگوییم لفظ موضوع برای این. پس اینم همه التفات فرمودید چه در حال حاضر باشد این وجود، چه وجودی است که در گذشته تحقق پیدا کرده. علی کل تقدیر کفایت میکنه و ما جامع هم داریم و قائل میشویم، یعنی امکان داره. امکان این که وضع برای عام باشد امکانش هست. حالا دیگه باید ما به اصطلاح مراجعه کنیم به تبادر و اینا که ببینیم متبادر خصوص متلبس. این که محقق ناینی در صدد برآمد که بگوید غیر ممکنه، چون که اگر موضوع اگر بسیط باشد به اون کیفیت، ای مرکب باشد از بام اینکه جامع نداریم. پس از جامع نداریم یعنی چه؟ یعنی وضع براش غیر ممکنه. محقق ناینی میفرماید نه این طور نیست، جامع داریم و وضع هم ممکنه. توجه فرمودید. ولی حالا این چیزی که ممکنه یا صحیحه یا غلطه، خب اون بستگی داره به علائمش، مثل علامت تبادر و امثال اینا. و صلی الله علی محمد.